دست مادر قبل از تعطیل در تخییر شرعی بود. تتمه از بحث باقی مونده بود که ناچاریم چند نکته رو تکرار کنیم. ما عرض کردیم که در تخییر شرعی اگر ما در دوران امر بین المحظورین قائل به تخییر بشیم، این تخییر شرعی خب دلیل شرعی هم میخواد، روایتی میخواد، یک نسلی میخواد. ما هیچ گونه نسلی روایتی برای اثبات تخییر در دوران امر بین المحظورین نداریم، این مسلمه. کسانی که قائل شدند آمدن گفتن همون جور که در خبرین متعارضین احدهما یأمرنا و الآخر ینهانا در اونجا به ایهما اخذت من باب تسلیم و سعک داریم، اونجا امر و نهی است، اینجا هم همینجوره، متعلق واحد، مرکب واحد، هم متعلق امر میشه هم متعلق نهی میشه. همونجور که اونجا گفتن تخییر، اینجا هم تخییره. خب این در ظاهر قیاس میشه، یعنی قیاس مورد دوران امر بین المحظورین به باب خبرین متعارضین. کسانی که قائل به این مقاله میشن توجه دارن که قیاسه، اما اونها معتقدن که این قیاس در مقام ملاک هست، یعنی به این معنا که ما این معنا رو خیلی روش تأکید کردیم قبل از تعطیلات، که اینها منات تخییر را در خبرین متعارضین تنقیح می کنند و میارن به باب دوران امر بین المحظوره. از باب تنقیح منات و از باب اسراء الحکم من موضوع الى موضوع آخر. و ما تنقیح منات هم در به اصطلاح فقه کم نداریم، اسراء حکم هم کم نداریم، اینم یکیش. نه قیاس اصطلاحی باطل که ان اول من قاس ابلیس باشه، نه اون قیاس، این تنقیح مناته. و برای اثبات این تنقیح منات هم راه‌های ارائه کردن که اگر خاطرتون باشه ما چهار نکته رو روش دست گذاشتیم. یکی به اصطلاح از این وجوه عبارت از این بود که حالا اینجا ارزم بزرگتون که پیدا کردنش هم سخت باشه، یکی فرمایشی است که مرحوم صاحب کفایه هم عنوان فرمودند و این به اصطلاح اقوای این وجوه هست، و اون این است که ما در خبرین متعارضین احدهما یأمرنا و الآخر ینهانا چیزی که داریم ابداع احتمال است از ناحیه شارع. در روایت ابداع احتماله، احدهما یأمرنا ابداع احتمال امر میشه، ول آخر و ینهانا ابداع احتمال نهی میشه. بنابراین در اینجا در خبرین متعارضین بما این که در این دو خبر ابداع احتمال دو حکم متضاد هست، در اونجا قائل به تخییر شدن. خب در دوران امر بین المحظورین هم که ما در واقع چیزی جز این دوتا نداریم، و حالا اجماعی یا خبر ضعیفی که عمده اجماع اینجا بیشتر تأکید میکنن، اجماع الامه علی قولین، اگر دو تا به اصطلاح امر و نهی داریم، اینم ابداع احتمالی. و کما اینکه شارع در ابداع احتمالین در باب خبر حکم به تخییر میده، اینجا هم ابداع احتمال در متضادینه، پس حکم به تخییره. این معنا رو مرحوم صاحب کفایه اگر خاطرتون بود پذیرفتن، و صاحب کفایه می فرماید در اینجا اگر ما قائل به این مقاله بشیم دیگه قیاس و الفارق نیست. عرضم به حضورتون که و قیاس صحیحه به قول معروف، قیاس و الفارقه به قول معروف، قیاس و الفارق میشه. این وجه رو گفتن. این وجهیست که صاحب کفایی فل جمله قبول کرد، البته فتعملی هم اونجا گذاشتن که ما دو تا وجه هم برای فتعمل صاحب کفایی گفتیم، حالا دیگه وارد میشیم. وجه دوم این است که ملاک در حکم به تخییر این است که در خبرین متعارضین واقع از این دو حکم خالی نیست. بنابراین وقتی ما دو تا حکم در واقع داریم، اگر بیایم حکم سومی رو ابداع بکنیم در مقابل اینها، این ارزم به حضورتون که خلاف دلالت مطابقیه در اخبار علاجیه است. شما قول سوم مسلم باطله، ام دائره بین دو تا قول، قول سوم که وجه نداره چرا قائل شدی؟ این هم یک بناته. البته این تأکید بر دلالت مطابقیه است. وجه سوم تأکید بر دلالت التزامیه است، یعنی همین بیانی که عرض کردیم، وقتی در واقع دو حکم داریم معناش نفی ثالثه، نفی ثالث مدلول التزامی اخبار علاجیه است. در ما نحن فی هم که ان الواقع لا یخلو منهما به همین نسبت نفی ثالث میشه. وقتی در واقع یا حرمت است یا وجوب، پس قبل سومی معنا نداره. در وجه چهارم برای تنقیح منافع این معنا رو عنوان کردن که ما در اینجا دو تا خبر حجت داریم، دو تا روایت داریم که اینا حجت هستن، یعنی اماره هستن، اماره حجت از نظر ما. خب وقتی بین الحجتین قائل به تخییر میشه شارع، در حکمین ظاهریین ما میدانیم خبر اماره است، اماره دال بر حکم واقعی نیست بلکه اعم از حکم واقعی است، یعنی حکم ظاهری است. وقتی شارع میاد در مورد دو تا خبری که دلالت بر دو حکم ظاهری دارند، دو حکم ظاهری واضح، میاد قائل به تخییر میشه. چرا قائل به تخییر میشه؟ که رعایت کنه این حکمهایی را که به حجت ثابت شده. لا محاله در جایی که دو تا حکم واقع داشت، در واقع داشته باشیم، این اولا به رعایه هست، رعایتش اولا است که شما دو وقتی الواقع لا یخلو منهما، خب یکی از اینها رو بیارید دیگه، چیز دیگه نیارید، این رعایتش لازمتره تا حکم ظاهری. شارع در حکم ظاهریش میگه اگر دو تا حکم ظاهری قائم شد به مقتضای دو روایت حجت، رعایت کنید و یکی از اینها رو حتما اخذ بکنید. خب اگر این رعایت رو در حکم ظاهری داریم، در حکم واقعی به طریق اولا باید داشته باشیم. این چهار وجه بود که ما برای تنقیح منات عنوان کردیم و عرض کردیم. در اینجا مرحوم شیخ رضوان الله علیه که این کلام شیخ رو هم عرض کردیم فی الجمله، ولو تعبیر میکنن و من هنا یبطل قیاس و ما نحن فیه به صورت تعارض الخبرین، یعنی تعبیر به قیاس میکنن. عرض کردم ما همچین خیلی از این تعبیر قیاس خوشمون نمیاد، قیاس نیست. در همین مواردی که شما تنقیح منات میکنید اونجا همیشه اسم قیاس روش گذاشت، این قیاس نیست. منتها شیخ اگرچه در تعبیر خوب وارد نشده، اما اساس مطلب رو درست وارد شده. یعنی شیخ میفرماید در اینجا ما یه مطلبی براتون بگیم و اون این است که، البته این تفسیر رو شیخ نداره، در بیان شیخ این رو عرض میکنیم، در توضیح کلام شیخ عرض میکنیم. شیخ به ما میفرماید ببینید تنقیح منات یعنی کشوندن مناتی از جایی به جایی و اسراء حکم از موضوعی الی موضوع آخر. این نمایت هم صحیح هست کجا؟ در جایی که در همون اولی که شما منات رو از اونجا میخواید سرایت بدید خصوصیتی نباشد که این خصوصیت جلب کنه حکم رو به جانب خودش، این خصوصیت منات رو به سمت خودش بکشه. اگر این خصوصیت در موضوع اول باشه اسراء حکم معنا نداره، چون ممکنه این حکم و اون خصوصیت با هم گره خورده باشن. اون منات و اون خصوصیت با هم گره خورده باشن، خب این منات در جایی که این خصوصیت نیست دیگه جاری نمیشه. این رو توجه دارید. پس تنقیح منات من مورد الی مورد و اسراء الحج من موضوع الی موضوع آخر در جایی است که در اون موضوع، در اون مورد اول خصوصیتی نباشد جاذب ملاک و جاذب حکم. اگر این خصوصیت نبود اینجا اسراء حکم ممکنه و تنقیح منات ممکنه. لکن در ما نحن فی شیخ می‌فرماید در باب روایات خصوصیتی هست، در باب خبرین متعارضین. ما تخییر رو در خبرین متعارضین داریم، در جای دیگه نداریم تخییر شرعی، اونجاست که وارد شده، اونجا خصوصیته. خصوصیت چیه؟ شیخ می‌فرماید خصوصیت اینه که نمی‌فرماید صرفاً فتخیر، صرف امر به تخییر نیست در اونجا، بلکه تعبیر اینه به ایه واحد من هما اخست من باب تسلیم وسعک. یعنی چی؟ یعنی در اینجا اخذ یکی از اینها موضوع هست اما از باب تسلیم. تسلیم چی؟ تسلیم شیخ فرماید معناش اینه، برای اینکه این روایات حجته و شارع دلش میخواد این حجت که قول معصومین باشه و روایات معصوره عن الائمه علیهم السلام اینا زمین نمانه، اینها اخذ بشه، و لذا شیخ شروع میکنه موارد آوردن، روایات کمکی آوردن. میفرماید مگه ما ندیدیم که وارد شده لا عذر لأحد من موالینا فتشکی که اما یروی انا ثقاتنا. امام صادق میفرماید عذر نداره کسی که بیا تشکیک بکنه در اون روایاتی که ثقات ما اونها رو نقل میکنن. خب لا عذر لأحد همی تسلیمه. اگر اینجور شد پس در اینجا شارع نمیخواد حجتش زمین بمانه. حجت چیه؟ روایت معصورهی که ثقه نقل کرده باشه از اونها. وقتی نمیخواد حجت زمین بمانه در اینجا دوتا حجته، منتها این دوتا حجت انما یدلان علا حکمین متضادن، نمیشه با هم گرفت بلکه نقیزین در ما نحن فی قابل اخذ هر دو. منی که نمیتوانم دوتا حجت رو با هم بگیرم در اینجا چکار بکنم؟ تساقط باشه یا تخییر؟ هر دو رو ساقط کنم؟ اگر هر دو رو ساقط کنم اون لا عذر لأحد فی تشکیک فی ما یروی عن ثقاتنا میاد، عذر نداره کسی اینها رو زمین بزنه. دوتاشو با هم نمیتونی عکس کنی، یکیشو عکس کن. پس ما در باب خبرین متعارضین یک محدودیتی داریم و اون محدودیت این است که شارع در واقع با حکم واقعیش کار نداره، اینجا حجتی است که برای ما قائم شده و این حجت دلیل داریم که نباید بی جهت ساقط بشه، و اینجا شما دوتاش رو نمیتونی عکس کنی، یکیش رو عکس کن، یکی از اینها رو هم عکس کنی و عمل کنی من باب تسلیم و سعوکه، این کفایت میکنه برای تو. یعنی در واقع حکم به اجزا هم میده و سعوکه یعنی چی؟ یعنی کفایت میکنه برات. این خصوصیت در خبرین متعارضین هست. خب در باب دوران امر بین محظورین این خصوصیت رو ما نداریم، چون در دوران امر بین المحظورین حالا یا روایت ضعیف باشه که ما گفتیم داخل میشه در مطلب، یا اجماع الامه علی قولین باشه که آقایون مثال میزنن، هر چی باشه، اگر در اینجا من علم پیدا کردم که واقع لا یخلو منهما از این دوتا حکم، این حکم واقعی الواقع لا یخلو منهما در مورد هر کدام احتمال واقعه، اینجا حجتی که یروی انا ثقاتنا که نداریم که به اصطلاح همون معیار و همون ملاک باب خبر این رو اینجا بیاریم. حالا بسیار خوب، هر کدام از اینها احتمال، اگر من به نتیجه نرسیدم من در ترک هر کدام از اینها به تنهایی عذر دارم. چراشون مشکوکه، شک دارم. دوتا با هم علم اجمالیه که بعدن حالا مفصل در تقریر به فرمایش مرحوم نائینی در تخییر عقلی عرض میکنیم که در جایی که علم اجمالی به فعل یا ترک بخوره اصلا تنجیز پیدا نمیکنه علم اجمالی در اونجا. بنابراین شیخ اصولی وارد میشه، شیخ نفی میکنه تخییر شرعی را، منتها نفی که با این لسانی که ما عرض میکنیم علل قاعده میشه. یعنی شیخ ابتدا لفظ قیاس به کار میبرن، این درست نیست، نه تنقیح منات، منتها شیخ میفرماید تنقیح منات در ما نحنفی جا نداره. چرا؟ برای اینکه در خبرین متعارضین خصوصیت هست. این اساس فرمایش شیخ رضوان الله تعالی علیه است. بله. ثم ان هذا الوجه وان لم يخلو عن مناقشه او من ان الا ان مجرد احتماله يصلح فارغا بين المقامين. خود ایشون هم میفرماید که باز اینجا جای نقاش ان قلت و قلت است، اما به هر حال میتونه به اصطلاح فارغ باشه. مانع ان استفاده از حکم ما نهنفی من الشارع به تخییر فی مقام تعارض. یه فهم هم اینجا شیخ در آخر کار میزنن. خب طبیعت شیخ اینه که با تشکیک مطالب رو تمام میکنن، جزم پیدا نمیکنن هیچ وقت. این فرمایش ایشون و فرمایش متینه، این فرمایشی است که به هر حال میشه روش تأکید کرد. خب در اینجا تنقیح منا تمام نمیشه و یمکن ان یقال که این تنقیح منات ما نسبت به موارد دیگر هم، یعنی در اون جهات دیگر هم، البته اینا رو اشاره کردیم، این بازم تکراره که اون چهار وجهی که ما گفتیم، یعنی در اینجا مدلول اگر مدلول مطابقی رو اخذ کنیم که واقع لا یخلو منهما، اولا ثابت نیست که مدلول خبرین متعارضین واقع باشه و بعدن در اینجا خبرین متعارضین که داریم این احتمال وجود داره که حکم واقعی حکمی باشه خارج از این دوتا. در مدلول التزامی هم عرض کردیم اگر مدلول التزامی رو ما تابع مدلول مطابقی گرفتیم، چون اینو همه نمیگن، اگر ما گفتیم مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی، یعنی در یه جا اگر مدلول مطابقی ساقط شد مدلول التزامی لازم نیست ساقط بشه، خودش مستقلن میتوانه بمانه. خب این مبناییست. حتی اگر ما قائل بشیم به عدم تبعیت مدلول التزامی نسبت مدلول مطابقی، این نفی ثالث در جاییست که ثالث احتمال وقوع حقیقی نداشته باشه. این رو عرض کردیم. و هاکذا در جایی که ما گفتیم حکم واقعی، اگر حکم واقعی اولا به رعایه من الحکم ظاهری هست، یک نکته رو در اینجا باید توجه داشته باشیم که در بقیه هم مورد توجهه و اون این است که ما در باب خبرین متعارضین تعبد داریم. تعبد شارع آمده گفته در دوران ام بین الحجتین شما بیایید این کار رو انجام بدید. ما این تعبدی که در خصوص دوران ام بین الحجتین هست نمیتوانیم نسبت به حکم واقعی هم عیناً این رو بیایم و عیناً همین مطلب رو بگیم. این اول کلامه. شارع در اونجا حکم به تخییر داده و مرحوم آخوند خاطرمون هست در کفایه که مرحوم آخوند فرمود اگر نبود شارع تعبد به تخییر کرده در خود خبرین متعارضین، ما قائل به تساقط می شدیم، چون اصل اولیه در تعارض تساقط می کرد، نه اینکه تخییر باشه. تخییر یک تعبده. شیخ هم روی این معنا تأکید می کنه. به هر حال این خلاصه بود از آنچه که ما عرض کرده بودیم در گذشته. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در اینجا در تخییر شرعی بیانی دارند. ایشون می‌فرمایند که اما القول الثانی که تخییر شرعی است، اگر مراد به تخییر شرعی در مقام به تعبیر ایشون التخییر فی المسئلت الاصولیه هست و بعد معنا میکنن تخییر در مسئله اصولیه رو خودشون معنا میکنن اعنی به احد الحکمین فی مقام الافتاء. تخییر در مسئله اصولیه مرادمون این است که یکی از دو خبر در مقام افتاء نظیر الاخذ به احد الخبرین المتعارضین این فلا دلیل علیه. اگر مرادشون از تخییر این تخییر در مسئله اصولیت فلا دلیل علیه. چرا؟ ایشون می‌فرمایند و قیاس المقام علی الخبرین المتعارضین مع الفارق لوجود نص هناکه دون المقام فالافتاء به احدهما به خصوصه تشریع محرم. این تخییر در مسئله اصولی است. بعد می‌فرمایند و این اريد به التخییر فی المساله الفرعیه. تخییر در مسئله فرعیه چیه؟ خودشون باز معنا می‌کنن اعنی الاخذ به احدهما فی مقام العمل به ان یکون الواجب علی المکلف احد الامرین تخییرن من الفعل ابتر فهو امر غیر معقول. چرا؟ لان احد المتناقضین حاصل لا محاله ولا یعقل تعلق طلب به ما هو حاصل تکوینن ولذا ذکرنا فی محله انه لا یعقل التخییر بین ضدین لا ثالث لهما لان احدهما حاصل بالضروره ولا یعقل تعلق طلب به. این فرمایشی است که مرحوم آقای خویی دارد. پس اگر از نظر مبارک ایشون مراد ما از تخییر شرعی تخییر در مسئله اصولیه است، در مسئله اصولیه در مقام افتا مثل تخییر به احد الخبرین یا حتی اخذ به احد قولین فی الاجماع، چون اجماع الامه علی قولین هست، اونم دلیل دیگه، اونم مسئله اصولیه هست، و مرادشون از تخییر در مسئله به اصطلاح فرعیه اخذ در مقام عمل هست، در مقام اجرا. ایشون می‌فرمایند اما در مقام افتا و تخییر در مسئله اصولیه جا نداره. چرا؟ چون قیاس مورد ارزم بزرگتون که به فرمایش ایشون قیاس مع الفارقه، مع الخبرین المتعارضین مع الفارقه. چرا مع الفارقه؟ لوجود نص هناکه دون المقام. این فرمایش فرمایش متینیه، یعنی در اینجا حالا تعبیر قیاس رو ما کار نداریم، ایشون به کار بردن، اثر مورد قبول ما نیست. اینجا مرحوم آقای خویی تنقیح منات رو فل جمله به هم میزنن، میفرماید اونجا تعبد داریم اینجا نداریم، خصوصیت دیگه، اونجا تعبد داریم اینجا نداریم. و تعبد رو در واقع ایشون نیاز دارن، این با شیخ تفاوت میکنه. فرمایش ایشون، فرمایش شیخ خیلی سرراسته. شیخ فرمود تخییر در اونجا از باب این است که لا عذر لأحد من موالینا، از اون بابه. ایشون میفرمایند که تخییر در اونجا از باب نفسه. خب باید ایشون بیان این معنا رو هم برای ما تبیین کن بفرمایند که این نفسی که در اونجا هست نفسی است که اختصاص به اون مورد داره، چون نفس ناشی از ملاکه، ممکنه ملاک نفس قابل سرایان باشه به ما نحنفی. پس شما این واژه رو، این مطلب رو، این معنا رو شما باید اضافه بفرمایید که این نفس به مناسبت خصوصیتی که مورد خبرین متعارضین داره، این نفس فقط در خبرین متعارضین قابل جریانه، ولی ممکنه نفس باشه اما قابل جریان در ما نحنفی هم باشه. نص نشأت میگیره از منات. اگر منات در اونجا خصوصیتی نباشه، خب سرایتش میدیم به همین جا هم دیگه، سرایت میدیم ما. پس این تنها فرمایش ایشون که نص داریم در اونجا، این کفایت نمیکنه برای خصوصیت. لعله، حالا ما توجیه میکنیم، ایشون هم میخوان همون فرمایش شیخ رو بفرماین و کاش همون مطلب رو میفرمودن. این یک مطلب. مطلب دوم، ایشون می‌فرمایند فالافتا به احدهما به خصوصه تشریع المحرم. اگر شما آمدید تنقیح مناف کردید و عرضم به حضورتون که افراء حکم کردید از باب خبرین به ما نحنفی در دوران امر بین محظورین، و بعد آمدید فتوا دادید به یکی از اینها مثل نماز جمعه یا حرام یا واجب، فتوا به وجوب دادید، شما فتوا به حرمت دادید، تشریع محرم. این فرمایش کاش ایشون نمی فرمودند. چرا؟ برای اینکه اگر کسی، خوب عنایت فرمایید، اگر کسی تنقیح مناف کرد، یعنی فرمایش شیخ رو قبول نکرد، فرمایش شما هم قبول کرد، گفت نص داریم اونجا، اما این نص ملاکن قابل سریانه، وقتی من ملاک رو سریان دادم آوردم به اینجا، خب این تخییر در اینجا ثابت میشه. وقتی تخییر ثابت شد چجور فتوا به یکی از اینها اگر دادم تشریع محرم باشه؟ این میشه مثل سایر مواردی که شما در باب تخییر به یه شکل تخییر فتوا میدید. چرا تشریع باشه؟ تنقیح ملات منات اسراء حکمه، شما قبول ندارید اما او قبول داره، این با حفظ تنقیح منات. اگر آمدین این معنا درست باشه که تنقیح منات ایشون مطلب رو میخوان با اضافه تنقیح منات فرمان، یعنی تنقیح منات باطل، چون تنقیح منات باطل شد اسراء حکم موضوع ان الى موضوع ان آخر نمیشه، پس افتا به احده ما تشریع محرم. اینو میخوام بفرمان، ظاهرم اینه. اینجا یمکن ان یقال که تشریع ما از خود ایشون یاد گرفتیم و اعلام اصولی ما، تشریع چیه معناش؟ اینو باز هم من عرض کردم، تشریع عبارت است از ادخال و ما لیس من الدین فی الدین. ادخال و به عبارت دقت، ادخال و ما لیس من الدین فی الدین، یعنی من با علم به این که این از دین نیست به عنوان دین واردش کنم، به عنوان دین معرفیش بکنم، این میشه تشریع. درست شد؟ یعنی جزم داشته باشم که هازا لیس من الدین، بعد تعمدن بیام وارد در دینش بکنم. درست شد؟ شما خبرین متعارضین و تخییر در باب خبرین متعارضین رو اصلا بگذارید کنار، ما هستیم و دوران ام بین المحصوره، بعدن هم میگیم عقل قائل به تخییر بشه، حالا تخییر هم ما میگیم، تخییر عقلی میگیم، به بیانی که فل جمله شبیه بیان مرحوم نائینی از رضوان الله علیه اینو خواهیم گفت. خب اونجا من عقلا قائل به تخییر شدم، به یکی از اینها فتوا دادم. خود نائینی همینجوره، نائینی قائل به تخییر میشه از باب لاحرجیت عقلیه، بعدن میگیم در دوران ام بین المحصوره. آیا نائینی که میاد فتوا میده تشریع میکنه؟ ادخال و بالای تمنه دیل فت دیل میکنه؟ نمیخوایم هو کنیم. اگر من اجتهادا آمدم جدای از تنقیح منا، تنقیح منا درست، ما نصی هم که در خبرین متعارضین داریم اینجا نمیاریم، اما آمدیم از حکم عقل استفاده کردیم. عقل بعدن خواهیم گفت هر کجا دو تا طرف داره قصه و نسبتشون متساویه، یعنی مزیتی یکی بر دیگری نداره، دو تا دکتر هستند، این دو تا دکتر هر دو این بچه مریض من که مرضش خطرناکه میتونن علاج بکنن، هیچ کدام رجحانی بر دیگری ندارن. عقل میگه چی؟ عقل میگه تخییر. حتی این مورد ما نیست، در جایی که این دکتر میگه عمل بکن، اون دکتر میگه عمل نکن، من بین فعل و ترک واقع شدم، هیچ کدام رجحانی بر دیگری نداره. عقل میگه چی در اینجا؟ میگه تخییر. اگر کسی در اینجا آمد به ای جهته جدای از تنقیح منات قائل به تخییر شد، عقل کرد به یکی از اینها، چرا تشریع باشه؟ ادخال و ما لیس من الدین یعنی داخل کنه چیزی را که میداند از دین نیست. اگر من میدانم تخییر عقلی هم جزء دین هست و شارع نتیجهش رو پذیرفته، ادخال و ما لیس من الدین که نیست. عنایت فرمودید؟ ها کذا اگر مبنا اشتباه باشه، بسیار خوب، مبنا اینایی هم اشتباه بود. این آقا در اینجا این مجتهده، فرض کنیم مجتهده، حالا تنقیح منات میکنه، حکم عقل رو جاری میکنه، یا میاد میگه اگر تخییر در حجت شرعی و حکم ظاهری هست، بل اولویه در حکمین واقعی، یعنی مثلا صاب هل یه چیزی گفت، به هیچ صورت فتوا به یک شقه قصه تشریع نمیشه. در تشریع یکی تعمد یکی علم دخیل هست، یعنی علم داشته باشه هازا لیس من الدین و میخواد تو دین داخلش کنه و تعمدن هم میخواد داخل کنه. یه وقت میدانه من الدین نیست اما تعمدن نمیخواد داخل کنه، جوری حرف میزنه خود به خود داخل میشه، اینم تشریع نیست. ولذا این که ایشون اینجور قرص و محکم تشریع و محرم در اینجا میان عنوان میفرمایند، این مطلب تمامی نیست. خب بسیار خوب، پس در خبرین چه میکنی؟ در خبرین هم همینجوره، نص دارید شما، در خبرین چون نص دارید این اشکال رو نمیکنید، درسته؟ اگر شما آمدید ملاک نص رو برداشتید جای دیگه جاری کردید، نه تنقیح مناطی چی؟ شما آمدید از باب مدلول مطابقی اون ادله تعارض یا مدلول التزامیش گفتید، یا نه به قول مرحوم آخوند که این حرف آخوند هم پذیرفت الجمله، البته با فتعمل به اصطلاح انقض کرد درش، مثل شیخ که اینجا خود شیخ هم در این وجه خودش فتعمل داره. اگر شما آمدید گفتید در خبرین متعارضین بیشتر از ابداع احتمال ندارید، اینجا هم ابداع احتمال دارید. وقتی ابدای احتمال شد، من یک احتمال رو اخذ کردم. چرا؟ چون دوتا احتمال دارم. اخذ کردم این همون چیزی رو بعدا در تخییر عقلی خواهیم گفت، این چیزی که من مرددم در فعل یا ترک برای یک عمل جراحی برای بچم اهمیتم داره. یه دکتر میگه باید عمل کنی، عمل نکنی میمیره، دکتر دیگه میگه اگر عمل کنی میمیره. مثلا من بین اینها واقع شدم، هیچ روشانی هم نیست، اینجا چه میکنم؟ یک احتمال ترک، یک احتمال فعل دارم، دو تا احتماله. عقل اگر هیچ راهی بین اینها نداشته باشه چی میگه در اینجا؟ میگه تخییر، میگه بالاخره یا عمل بکن یا عمل نکن. اما تخییر در مسئله فرعیه یه مطلب اساسی است که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه میفرمایند در اینجا لا یعقل التخییر بین الفعل و ترک. فرمایش ایشون اینه، لا یعقل. چرا؟ این حرف ریشه و اساسش تمام شد، وقتی متمام شده فردا میذاریم. ریشه و اساسش از مرحوم میرزاست. این حرف رو مرحوم میرزا ابداع میکنه که میگه وقتی در اینجا شما فعل هست یه طرف، ترک یه طرف، خب ترک خودش حاصل هست، شما این وسط چیو میخوای بخوای؟ تحصیل حاصله، تحصیل حاصله، چیو میخوای؟ یکی از شقها ترک، یک شق فعله، یکی از اینها که حاصل هست الان خب ترک هست خود به خود. چیزی که حاصل هست و وجود داره طلبش میکنی، اون طلب معقول نیست، معنا نداره. فرمایششون ریشه در کلام مرحوم میرزا استاد بزرگوارشون داره، ولذا ایشون میفرمایند اگر علم اجمالی هم بیاد تعلق بگیره به فعل یا تر، این علم اجمالی تنجیز پیدا نمیکنه. چرا؟ چون چنین علمی باعثیت و داعویت نداره. اساس امر داعویت تکلیف، تشریع داعویت میخواد، ایجاد انگیزه میخواد. اینجا در بین فعل و ترک انگیزه ایجاد نمیشه برای فرد، داعویت نداره. خب آیا این مطلب تمام هست یا تمام نیست؟ ما باید با مرحوم میرزا حسابمون رو صاف کنیم، اما چون ایشون مطرح کردن در اینجا، حالا بعضی مطالب عرض میکنیم انشاءالله فردا. و السلام علیکم.